گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی شده و عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی و میل به سودآوری سریع موجب ورود و خروج ناگهانی سرمایه‌گذاران در بازارهای مختلف گردیده است. رسیدن به سود در سریع‌ترین زمان برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای از اولویت بالایی برخوردار است، به طوری که سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی و تقاضای سوداگرانه در حوزه‌های مختلف ایجاد شده است. بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن همواره مورد هجوم حجم انبوهی از نقدینگی‌های سرگردان قرار گرفته که نتیجه جز عدم موازنه الگوی ارز و تقاضا نداشته است. با کاهش عرضه قیمت‌ها افزایش می‌یابد. طمع رسیدن به سودهای سریع باعث سرازیر شدن سرمایه بیش از حد تقاضا می‌گردد و بازار دچار رکود می‌شود و این رکود تا گذر زمان و رسیدن به تعادل نسبی عرضه با تقاضا ادامه دارد. عدم مدیریت صحیح در پیشبینی نیاز آینده مسکن باعث شده تا سرعت تقاضا پس از رسیدن به تعادل متوقف نشده و در مدت کوتاهی بازار به کاهش عرضه گرفتار شود و باز افزایش قیمت مسکن و هجوم سرمایه‌های سرگردان را به دنبال دارد. گرچه بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده، اما به نظر می‌رسد دوره رکودی حاکم بر بخش مسکن طی سال‌های 1392 تا 1394 پس از رونق حبابی بازار مسکن در سال‌های قبل از آن از عمق بیشتری برخوردار است. رکود و کاهش رشد اقتصادی فضای نامناسب کسب و کار را به همراه دارد و موجب کاهش قدرت خرید می شود. رکود حاکم بر بازار موجب می شود سرمایه گذارانی که نقدینگی مناسبی برای ساخت و ساز دارند استقبال چندانی از ساخت و ساز از خود نشان ندهند.
درباره سیاست گذاری در حوزه مسکن میخوایم صحبت بکنیم با مهمانان عزیزمون. در خدمت آقای دکتر افشین پروین‌پور عضو سابق شورای عالی مسکن هستیم و جناب آقای داوود مرادیان مستندساز و پژوهشگر حوزه مسکن. سلام عرض می‌کنم خدمت دو بزرگوار. آقای مانس مرادیان، این مالیات رو ما جلسه گذشته با بعضی کارشناس‌ها صحبت می‌کردیم، روش باز تاکید بود و خیلی ها می‌بینیم دارن میگن این مسئله مالیات چرا حل نمیشه و اینکه کلا ما داشتیم سابقش چطوریه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این مالیات بر عایدی سرمایه یا به طور کلی مالیات های در واقع بازدارنده سوداگری در مسکن اسمش رو بگذاریم، چون این مالیات بعدا میشه LVT، قبلش میشه مالیات دیگه ماده 60 و همینطور به عقب. مالیات مجلس محوره، نه مالیات دولت محور. اینو اول در نظر بگیریم، بعد میریم به عقبش میبینیم از زمان،
یعنی باید مجلس ها پیش
بدن. مجلس ها باید،
چرا دولت نمیتونه؟ یک
دولت هر چقدر هم لایحه ببره میشه مثل مالیات بر خانه های خالی، مجلس تکسش رو و ارزش مالیاتیش رو به قدری میاره پایین که به نوعی مضحک میشه اصلا. و حالا در همین دوران شما هی قانون CGT رو از سال 92 تلاش کردن، سال 93 آوردن تو صحن در واقع که ماجرایی بشه، خبر به گوش وزیر وقت میرسه.
راجع به الانش صحبت میکنیم آقای دکتر پروین‌پور. پس ابتداءن CGT رو شما برای ما یک بار دیگه تشریح بفرمایید.
بله خواهش. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید خیلی منطقه ساده است. این انواع مالیاتایی که آقای مرادیان فرمودن که بگیم بر سوداگری گرفته میشه، هدفش اینه که مسکن رو از کالای سرمایه‌ای خارج کنه، تبدیل کنه به کالای مصرفی. یعنی کسی اگر میخواد بیاد وارد بازار مسکن بشه و سود بکنه و خارج بشه بدون اینکه بخواد از مسکن استفاده کنه برای نیاز شخصی خودش، این رو جلوشو میگیره. یعنی فلسفه‌اش اینه که اگر فرض بفرمایید کسی اومد یک کالای، در واقع کالای مسکن رو خرید، یک واحد مسکونی یا چند تا خرید، بعد خواست مثلا بذاره گرون شه بعدن بفروشه ازش سود کسب بکنه، این مالیات‌ها میان اون در واقع حاشیه سود رو از بین میبرن و کاری میکنن که کسی از این بازار با خرید و فروش مسکن، چرا؟ چون نیاز اساسی مردمه، نتونه سود کسب کنه. اینجوری دیگه کسایی میرن مسکن میخرن که میخوان ازش استفاده بکنن. یعنی همه این تقاضاهای سوداگرانه و در واقع سرمایه اینا رو از بازار بیرون میکنه و بازار رو تبدیل میکنه بازار منطقی و آروم میشه.
حالا این داستانی که میگن رکود ایجاد میکنه چیه؟
بله بله، اینم کاملا حرف غلطیه. از این جهت که این اتفاقا این وقتی این مالیات میاد کارکرد خودشون نشون میده که اتفاقا مسکن دچار حباب قیمتی شده، یعنی اینقدر قیمتش رفته بالا که دیگه از چرخه خرید و فروش اینا اومده بیرون، دیگه خیلی ها دیگه اصطلاحا میگن تقاضا غیر موثر شدن، دیگه نمیتونن تو بازار. از این جهت که رکود پیش میاد، چون دلیلش اینه که اصلا نیاز از 40 سال پیش تا حالا همیشه بوده، یعنی همیشه عده بودن که نیاز به مسکن داشتن، ولی تو یک مقاطعی تو این دورهای رکود و رونق اینقدر قیمت رفته بالا که عده دیگه این همین الان از بازار رفتن بیرون چون دیگه پول ندارن. این مالیات میان حباب قیمتی رو میشکنه، قیمت رو میاره پایین، اون وقت دیگه اون تقاضا دوباره موثر میشن. اتفاقا این نوع مالیات بر مسکن و زمین ضد رکود عمل میکنه،
یعنی واسه بازیگران اصلی و فعال میکنه،
مصرفی هستن اونا که احتیاج، بله، سوداگر رو بیرون میکنه،
رو بیرون میکنه.
بله
خب راه دیگه ای نداریم. ببینید والا بالاخره ما برنامه قبلی هم گفتیم، مثلا نمیدونم 180 کشور دنیا، مثلا حالا ما که اینقدر ادعا میکنیم دنیا هر کاری بکنه ما باید بکنیم، 180 کشور دنیا کارو میگن کردن و دارن انجام میدن، همین الان ما انجام نمیدیم، یا همه اینجا دولت ها نمیتونن راهکاری دیگه داشته باشن، مثلا بگن آقا ما اصلا مالیات نمیگیریم، مثلا میریم یه کار دیگه میکنیم. بذارید سوالم دقیق تر بپرسم. امروز خبر اومد که طرح خانه‌دار شدن کم درآمدها تو سه دهک پایین درآمدی رو دولت میخواد، یه معاون وزیر مسکن گفتن که میخوایم کلید بزنیم به این صورت که مثلا ما کسانی که نمیتونن باز پس بدن وام ها و اینها رو یه ثبت نامی بکنیم، مسکندارشون بکنیم، حالا مالیات هم نگیریم. مثلا
حالا من یه سوالی دارم،
مالیات نمیگیریم مثلا مسکن ارز؟
بله بله، من الان یه سوالی دارم. من میگم همین الان آمار سال 95 آخرین سرشماری نشون میده آقای مرادیان که 70% تقاضای بخش مسکن تقاضای سرمایه‌ای ان، یعنی 70% مالکیت بخش مسکن دست کسایی است که خونه های دوم و سوم و تا هزارم و ده هزار تا اینا دارن. ما چرا از ابزارهای مالیاتی استفاده نکنیم بدونن که حتی بخوام یه آجر رو آجر بزنیم؟ اول این موجودی فعلی رو عادلانه بین همه تقسیم بکنیم. چرا بریم سراغ این که نه حالا می‌خوایم مسکن، حالا جدا از این که بسازن نسازن چجوری می‌خوام بسازن اینا رو بزنیم کنار، چرا همین موجودی فعلی رو عادلانه اول تقسیم نکنیم که تو همین شرایط موجود الان 30% فقط تقاضای مصرفی هن. فاجعه اینقدر زیاد شده که دیگه 70% مالکیت و تقاضای بخش مسکن در اختیار تقاضای سرمایه‌ای شده. خب چرا مالیات نگیریم که اینا رو بیرون کنیم؟ 70% از ظرفیت او خالی میشه، میتونن اینا بیان صاحبخونه بشن. چرا ما این کار
خونه های خالی، حالا که مثلا 2,500,000 خونه خالی خود طبق خود آمار
هم با همین سیاست میشه 2,600,000-700,000 تا خونه رو آزاد کرد.
جابجایی طبقاتی ایجاد میکنی اصلا.
بله
میگه مولانا میفرماید که ای برادر دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم خوش کن. نمیخواد بری اینقدر خونه الان همین الان بسازی. شما 2,500,000 تا واحد خالی داری، همه سوداگریه، همه تو شمال شهره، وقتی تو مالیات سنگین به این ببندی براش نه صرف نگه داره، یعنی مالیات رو نابود نکنی، این اتفاقی در مجلس افتاد، جابجایی طبقاتی میدی. اونی که نمیتونه این خونه رو اجاره کنه حالا اجاره میکنه، یه بخشی از طبقه اجتماعی میره بالاتر، اون حاشیه نشینه میاد توی شهر. یعنی ببین چه اتفاق قشنگی میتونه بیفته، نمیخوان بیفته، یعنی واقعیتش که نمیخوان بیفته. کیا نمیخوان؟ اونهایی که دستشون توی خونه هاست. همین اتفاق سال 78 یا 79 گریبان کشور رو گرفت.
خب یعنی راهی پس شما به نظر
میاد
که راهی جز مالیات نداریم
و... نه
من اینو میگم آقا بالاخره این الان میگه که ما سالانه 200,000 مسکن با اعطای تسهیل ایلات ارزان قیمت و بلا عوض احداث می شود با کمک بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان و اوقاف و بهزیستی.
بهتر از مسکن مهر.
خبر امروزه.
من میگم بهتر از مسکن مهر، بیشتر از مسکن مهر. آیه
خب مسکن مهر خوب نیست از این جهت. میگم آقا بسازیم همینجوری.
نه یه سوال دارم.
زورمون به اینا که نمیرسه. همینجوری بریم تو بیابون و اطراف و هر جایی دستمون
بسازیم. اصلا میریم توی پشت بیابونا میسازیم. یه سوال دارم. آقای پروین پور مسکن مهر رو با چند تومن شروع کردید؟ من با چند تومن روزهای اول میتونستم خونه بخرم؟
با آورده 4-5 میلیون تومان.
الان چند تومان شده مسکن مهر؟
متری مثلا 4-5.
چند تا آدم گرفتن که چندین خونه مسکن مهر دارن؟ میتونه. چندین خونه مسکن مهر خریدن از مردم. ببین بحث اینه، یعنی شما هی خونه بساز، میخوای بغل خونه شاه بساز، میخوای تو بیابون بساز. وقتی من سوداگر هستم
من با همون الگو پیش بریم، یعنی 70-30 رو اگر مالیات نگیریم، تنظیم نکنیم بازار مسکن رو، تو الالعبت هرچی به این موجودی اضافه کنیم با همین الگوی ناعادلانه میریم جلو، همین فاصله طبقاتی و همین شکاف طبقاتی هم ادامه پیدا خواهد.
چون سود مطلقه، چرا بره تولید بکنه؟ شما میخوای این لیوان رو تولید بکنی، کارگر میخوای، آب میخوای، بابا زمین میخری میندازی خودش رشد میکنه، خونه همین جوری میخری دست به دست میکنی رشد، چرا باید اصلا لزومی نداره بره کار بکنه؟ کشورت قفل میشه.
خب ما راهکار هر حرف آخر اول زدیم و این حرف بسیار مهمیه. امیدوارم که حالا این مجلس که احتمالاً گذشت، در مجلس بعدی مردم دقت کنند.
تو نظام شهرسازی سنتی ما، شهرها بر مدار بازار و ارگ تشکیل می شدن. بازار به مثابه ستون فقرات شهر بود و ارگ و مسجد جامع به مثابه قلب تپنده شهر. انسان‌های مختلف با توان مالی مختلف معمولاً در جوار همدیگه زندگی می‌کردند و صرفاً مساحت خونه‌ها و یا تزیینات اونها با همدیگه متفاوت بود. اما امروزه با ظهور مدرنیته و گسترش شهرنشینی و با توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت، برنامه‌های ناعادلانه شهری و بسیاری دست‌درازی‌های مختلف بر منابع شهر، پدیده‌ای به وجود اومده به نام حاشیه نشینی. حاشیه نشینی به این معناست که تعدادی از شهروندان توان سکونت در محدوده شهر رو چه به صورت خرید خونه و چه به صورت استیجاری ندارن و صرفاً به عنوان نیروی کار به شهرها رجوع میکنن و متاسفانه نمیتونن تو اون ساکن بشن. اونها صرفاً با ایجاد محدوده‌های سکونتی بدون مجوز و بدون شناسنامه، اون هم تو مکان‌های بی‌کیفیت و بعضن آلوده، میتونن سکونت کنن و صرفاً به عنوان نیروهای خدماتی شهر و شهرنشینا تلقی میشن. امروز پدیده‌هایی مثل گورخوابی، ماشین‌خوابی، جوی‌خوابی و یا حتی بام‌خوابی رو در گوشه کنار شهرهای بزرگ شاهدیم که اگرچه تو شهرها اتفاق میفتن، اما اونها هم نمونه هایی از حاشیه نشینی هست. این برخورد بیرحم شهر با حاشیه نشین ها و طبقات مستضعف جامعه چنان عیان و عریانه که نتیجه تلاش ها برای پیشرفت و ارتقای اجتماعی رو مسدود کرده و بعضن باعث ایجاد حس یأس و ناامیدی در بین حاشیه نشین ها شده. این طبقه توحیده است توی نگاه سطحی و عوامانه اقلیتی فقیرن که توان پرداخت هزینه های سکونت خودشون رو ندارن و باید از شهر خارج بشن. به خاطر اینکه بر اساس آموزه های بازار آزاد، خرده سرمایه ها و اونها که اقتصاد ضعیف دارن باید حذف بشن و جای خودشون رو به اقتصادهای برتر و هوشمند بسپارن. ولی اگر نگاهی عمیق‌تر داشته باشیم، اونها قربانیان نظام قانونگذاری و اجرایی جامعه ما هن. نظامی که مسکن رو از یه موضوع مصرفی به موضوعی سرمایه‌ای تبدیل کرده، به طوری که بر اساس آمارهای رسمی فقط در تهران 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی وجود داره، واحدهایی که فقط برای سرمایه‌گذاری و سوداگری و نه سکونت شهروندان خریداری میشن. متاسفانه امروز 20 میلیون از هموطنان ما دچار مسکن بیکیفیت و حاشیه نشینی هستند که به دلیل دور بودن این مکانها از شهر و خدمات بهداشتی، آموزش و حتی امنیتی، همیشه حاشیه نشینها رو در معرض بیماری‌های مختلف، بزهکاری، فساد و حتی تنش‌های اجتماعی قرار میده. چند تا سوال: آیا واقعاً کسایی که به دلیل فقر مالی، نبودن کار و حتی بعضاً خشکسالی مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ میشن، اتباع ایران نیستن؟ آیا نظام ناکارآمد اقتصادی و سیاسی دلیلی بر ایجاد این شکاف طبقاتی و مهاجرت به حاشیه شهرها نبوده؟ و سوال آخر این که آیا معماری و شهرسازی میتونن راهکاری برای از بین بردن حاشیه نشینی ارائه کنن؟ و یا این مقوله صرفاً راهکارهای اقتصادی و سیاسی میطلبه؟
یه در واقع حالا پاسخم در واقع به همه اینا درباره مالیات همینه. شما تا الان مالیات نگرفتید، وضعیت این شده. حالا یک بارم بذارید با مالیات ببینیم وضعیت چی میشه.
خب زمینه که تجربه جهانی 70 80 ساله ما داریم دیگه، یعنی همه کشورا
تجربه که علی ظاهر خیلی
یه ترس هم وجود داره. این که میگیم مالیاتو بگیریم، اون تکس مالیاتیش بعد درست لحاظ شه. اتفاق مالیات بر خانه‌های خالی اگه بیفته، اصلا ما دو دستی تو سرمون بزنیم. یعنی یه مالیاتی رو مجلس تصویب کرده با یه نرخی که اصلا بگیری نگیری شوخیه، بعد موجیش هم داده وزارت مسکن در حالی که پلاک دست شهرداریه. هیچ کس هم نمیدونه.
بهترین راه واسه خراب کردن یه سیاست اینه که اجراش کنی ولی بعد اجراش کنی. بعد آخرش بگی دیدی
فایده نداشت. الان کشور مالیات بر عاید سرمایه نمیخواد. کشور مالیات بر ثروت میخواد. ببین شما
یه کلا حالا یعنی خیلی البته از بحث خود ولی مسئله اصلی نقدینگی دیگه، یعنی قصه نقدینگی.
خب نقدینگی میزنه تو مسکن، از مسکن بتونی کنترلش کنی میزنه تو ارز. مگه نزد شما؟ مگه مجبور نشدید سال 96 نزدیک به 18 میلیارد مداخله ارزی کنید؟ خب مجبور شدید چون مردم پشت صرافی خوابیده بودن میخواستن. مگه نزد تو سکه؟ مگه نیومدین گفتین خزانه سکه خالی شده؟ این سه تا با همه، مسکن، ارز، طلا، این سه تا بازار با همه، پس باید رو سه تاش با هم اعمال کنی. کافیه فقط بخوان خرابش بکنن بگن آقا اون مسکن اجراشه.
باز من این توضیح رو بدم و اون این که ما این موضوع رو که پیگیری میکنیم به خاطر اهمیتش هست، اما فقط به خاطر اهمیتش در حوزه مسکن و اقتصاد مردم نیست، به خاطر نفس معماریه. ببینید در معماری اگر که قیمت زمین به همین صورت سودا سالارانه ادامه پیدا بکنه، معماران، اندیشمندان و فرهنگ اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کنه.
مجالی برای بروز نداره.
و برای این داریم ما برای این در معماری خلاصه چانه می‌زنیم و صحبت می‌کنیم.
مستند برلین از بالا، مستند نمی‌دونم مثلا کوپنهاگ از بالا. خواهشاً این مستند رو اینترنت از شبکه مستند هم داره میده، دانلود کنید ببینید. می‌بینید که سقف‌های شکل، خیابون‌های شکل. خب وقتی نگاه سوداگرانه است میشه تراکم فروشی. از سال 72 در این کشور همچنان داره میاد جلو، یکی میاد جلو یکی میره عقب، یکی پخ داره. شما معمار، شما برای یه خونه طراحی معماری میکنی از نظر هنر یا برای یک محله؟ خب وقتی تو یه محله یکی پخ داره یکی نداره، یکی بالا یکی پایینه، که 40 متره یکی 2 متره، فقط بر اساس سودی که به شهرداری قرار بوده برسه، خونه ها مجوز گرفتن رفتن بالا، اصلا دیگه شما اصلا معنا نداره کاره.
بعد تو همه حوزه ها مثل همین اقتصادش، تو خود حوزه رونمایی مسکن و چهره و فرم مسکن هم همین مسکن ها رو دوباره تزریق میکنیم. یعنی همون شهرداری که داره این ریخت وحشی و بیقاعده رو به شهر ما میده، میاد کمیته نما میذاره. تلاش بدی نیست ها، اما ما در واقع یه سرپوش خیلی کوچیکه که همون کمیته نما هم درگیر سودا سالاری متاسفانه
جنازه
شده.
رو میبرن در واقع تو اروپا، اروپایی رنگش میکنن که خانواده وقتی میبینن بعدشون نیاد. اونجوریه، مرده روح شهرت. حالا تو بیا مثلا دو تا مثلا تو بازار کاشیاشو عوض کن، آقا غلطه، بیست غلطه.
خب یه سوالی نمیدونم الان زود هست یا، ولی حالا طرحهایی مثل مسکن مهر، خب که حالا شما هم دستی در این طرح داشتید، اینها الان با شرایط فعلی ما چه جایگاهی دارن؟ میتونن در واقع کمکی بکنن یا نه باز ما میگیم که دست نگه داریم تا مالیات فقط درست بشه؟
نه ببینید، این بحث باید همزمان قطعا پیش بره، یعنی ما نمیتونیم کشور رو متوقف کنیم. ببینید برآوردن نشون میده ما حداقل تا 10 سال آینده سال 2 میلیون واحد مسکنی باید با به موجود فعلی اضافه بکنی. بحثی سرش نیست، یعنی ساخت و ساز زمینه که همین الان به اشتغالش بسیار نیازمندیم، به رشد اقتصادیش بسیار نیازمندیم، به جو روانی که ایجاد میکنه در جهت در واقع مثبت حرکت کردن فضای اقتصادی مسکن و اینا همه میتونه کارکرد داشته باشه. اما بحث ما اینه که وقتی به قول ایشون پایه رو ما درست نذاریم، یعنی پایه وقتی غلط بره جلو، هر چقدر ما به موجودی اضافه کنیم، ضمن اینکه همون موقع هم تو مسکن مهر شما میبینید که البته خب یه مقدار قیمت مسکن تو اون سالا که مسکن مهر ساخته میشد نذاش در واقع افسار گسیخته، چون بخشی از تقاضا رو معطوف به خودش کرد و کنترل کرد بازار مسکن رو، ولی واقعیتش میدیدین که مثلا تو بازار مسکن شهری مثلا مناطق گران قیمت تهران یا جای شهرهای دیگه نتونست تاثیر بذاره. چون وقتی ما سوداگری رو در کنار افزایش عرضه پیگیری نکنیم، واقعا نمیتونه خیلی قیمت مسکن‌های داخلش و اون جاهایی که در واقع داره سوداگری توش زیاد انجام میشه رو کنترل کنه. بنابراین این دوتا سیاست در کنار همدیگه باید پیش بره.
ببینید الان به نظر میاد آقای دکتر که ما، حالا شما چون تجربه این حکمرانی، تجربه نزدیکی با حکمرانی دارید، یعنی امروز به فردا، فردا به پس فردا داره قیمت‌ها چند ده برابر میره بالاتر و جمعیت زیادی دیگه از خونه دار شدن خارج میشن، حتی از مسکن خوب خارج میشن، از اجاره راحت خارج میشن، حاشیه حاشیه به حاشیه تر، همینجوری داره این فرایند پیش میره. پیشنهاد یا نمیدونم ایده‌ای وجود دارد که ما در واقع بتونیم دست حاکمیت رو باز بکنیم و اینجا این حلقه رو باز بکنه؟
من یه نکته طلایی اینجا خدمتتون عرض بکنم. این اصلا تو ادبیات سیاست‌گذاری زمین و مسکن در همه جای دنیا وجود داره و اونم اینه که گفته شده اصلا در کتاب‌های در واقع متن علمی کتاب‌هایی که در راجع به سیاست‌گذاری مسکن نوشته شده این هست، این نکته طلایی. و اونم اینه که تا اراده قوی سیاسی حاکمیت نیاد پشت مسئله زمین و مسکن، این مسئله قابل حل نیست. اما می‌بینیم که همین وضع داره ادامه پیدا می‌کنه. هنوز که کماکان مسکن کالای سرمایه‌ایه، کماکان می‌بینیم با انواع اقسام شفاف‌سازی‌ها مخالفت میشه، با مالیات‌های مختلف که همینجوری که فرمودن تو مجلس مخالفت، همین الانش هم داره مخالفت میشه و می‌بینیم که بحثا پیش نمیره. چرا؟ چون اون اراده سیاسی حاکمیتی هنوز به وجود نیامده. اراده می‌کنید وقتی اون به وجود بیاد، من به شما قول میدم به عنوان کسی که حداقل 15 سال کارم همین در واقع سیاست پژوهی و سیاست گذاری تو بخش زمین و مسکن بوده، 6 ماه این در واقع وضعیت رو میشه ورق رو جوری برگردوند که حتی قیمت رو از نصف هم، همین قیمت فعلی از نصف هم آورد پایین، منتها به شرطی که اون اراده سیاسی وجود داشته باشه. وقتی اون اراده سیاسی به وجود بیاد، اون موقع دیگه دست کسایی که چه بیرون حاکمیتن چه داخل حاکمیتن و نمیذارن این قوانین و این برنامه‌ریزی ها پیش بره قطع میشه. وقتی قطع بشه شما خواهید دید که به راحتی این مسئله حل میشه. هم انواع مالیات هایی که متناسب هست با شرایط روز اعمال میشه، عرضه مسکن تو روال منطقی جلو میره و این کارها ارزم هیچ کدوم نه کارهای سختی نه فناوری خیلی پیچیده‌ای میخواد نه راه حل خیلی سخت و دشواری داره. که مهم اینه که اون اراده سیاسی تو همین برنامه تو یکی از فرمایشاتتون فرمودید که کنشگری سیاسیمون رو ما تا اصلاح نکنیم تهش برمیگرده اونجا.
بله.
کنشگری سیاسی تا درست نشه
نتیجه. خب ما تو خیلی لایه‌ها با این حرفا همدل هستیم، چه در حکومت چه در واقع لایه‌های پایین‌تر. باید یک جوری فکر می‌کنم که یعنی وظیفه ما و آقای مرادیانم که مردم رو وارد انگار این چرخه بکنیم و دوباره این تکانه‌های خواست مردم روی نمایندگان مجلس روی دولت‌ها اثر بذاره. خب خیلی زمان نداریم، اگر نکته پایانی خیلی کوتاه. خیلی کوتاه.
شما بفرمایید.
من باز عرض قبلیمو تکرار میکنم دیگه، یعنی جمع‌بندی بحثم من به نظرم این است که یک وظیفه ما به عنوان مردم این است که کنشگری سیاسیمون رو اصلاح بکنیم. باید رهبر معظم انقلاب بارها تا حالا فرمودند که نزدیک انتخابات که میشه به مردم در واقع این پیام رو میدن. من بارها از ایشون شنیدم این مسئله رو که ببینید رأی خوب بدید نتیجهش خودتون میبینید، رأی خوبم ندید باز نتیجهش خودتون میبینید. فرمایش آقای مرادی هم مثلا کاملا درسته، یعنی ما بیایم برگردونیم فضا رو، فضای کارشناسی، فضای جدی مسائل مردم، اینا رو بیایم مطرح بکنیم. کسی که در معرض کاندیداتوری مجلس هستی یا میخوای دولت تشکیل بدین، نظر راجع به این مسائل از مسائل اساسی مردم چی است؟ شفاف بگو. اگر دیدین واقعا درسته به خط فرمایش ایشون، خط امام نزدیکه، به راه ثواب نزدیکه، خب وگرنه بیاین تحت تاثیر مسائل سیاسی و در واقع غیر این جوای کاذب بگه درست میشه رأی میدین، خب نتیجه میشه همین دیگه.
امیدواریم. خیلی ممنون. فکر میکنم جمع‌بندی این سه برنامه ما در حوزه اقتصاد مسکن به خوبی انجام شد که ما چاره‌ای جز یک سیاست‌گذاری دقیق، منطقی و مبتنی بر عقل و آرمان‌های خودمون نداریم. ممنونم که ما رو دنبال کردید. خدا نگهدار.
باز شود، دیده شود، کام که پسندیده شود. رب تقرب
باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد.
سوز مایونز تقرب
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
این روغن تقرب که
باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
سوز های کچوب تقرب
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده از یاده اون روزا، دوباره ماه میشی ماه ما. بابک دوست
دوست قدیمی مونه، محافظ خاص پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوست خارا شادا به بابک، بابک 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 بابک.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما شنوندگان عزیز. نشانی سایت شبکه رادیویی اقتصاد radioeqtesad.irib.ir هست که شما دوستان عزیز میتونید مراجعه کنید به سایت شبکه و برنامه هایی که مورد توجه و علاقه شما هست رو بازشنوایی کنید. این امکان در سایت شبکه برای شما فراهم شده. از ساعت 6 صبح با شما همراه بودیم در بخش اول برنامه ها با برنامه های تولیدی و زنده مختلف که امیدوارم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کرده باشه، و آخرین برنامه در بخش اول برنامه های رادیو اقتصاد برنامه تولیدی خوشه چین هست که تقدیم حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد میشه.
شچین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادم از پیشه خوشه چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، سپاسگزاریم که خوشیچین رو برای شنیدن انتخاب کردید. ما به این انتخاب شما قلباً افتخار میکنیم. خوشیچین امروز رو به امید خدا آغاز میکنیم و تقدیم میکنیم به همه کشاورزان پرتلاش کشورمون که امنیت غذایی کشورمون مرهون زحمات این عزیزان است. در هر برنامه خوشچین منتظر شنیدن آخرین دستاوردهای علمی مؤسسات و مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی باشید و از سیاست‌گذاری‌ها در این بخش با شما صحبت خواهیم کرد. اگر علاقه‌مند به ارتباط با این برنامه هستید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 ما رو همراهی کنید. یکی دو برنامه‌ای هست که به موضوعات مکانیزاسیون بخش کشاورزی در کشورمون پرداختیم و از وضعیت ضریب نفوذ مکانیزاسیون در کشاورزی کشورمون با شما صحبت کردیم. امروز قصد داریم درباره مکانیزاسیون باغبانی در کشورمون اطلاعات جدیدی کسب و خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. همچنین چالش‌های توسعه مکانیزاسیون این بخش رو هم مرور خواهیم کرد. به همین منظور دعوت کردیم از آقای دکتر محمد یونسی علموتی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین رئیس کارگروه مکانیزاسیون استان البرز، تا در خدمتشون باشیم و در حضور شما عزیزان این موارد رو بررسی بکنیم. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره. آقای دکتر یونسی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم و خوش آمد میگم بهتون برای حضورتون در برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و خصوصا کشاورزان عزیز، در خدمتتون خواهم.
زنده باشید عزیزان. خدمت شما قول داده بودیم که در این برنامه راجع به وضعیت مکانیزاسیون در بخش باغبانی کشور باهاتون صحبت بکنیم. میخوام که ابتدا از آقای دکتر یونسی این سوال رو بپرسم که کشور ما از نظر مکانیزاسیون باغی چه جایگاهی داره؟
مکانیزاسیون باغمون خیلی مکانیزاسیون وضعیت خوبی نداره. ما در حقیقت برای ورود ماشین به مزرعه یا باغ باید شرایطی داشته باشیم. بله. عمدترین مشکل ما تو بحث مکانیزاسیون باغ متناسب نبودن باغ با ورود ماشینه. خب یکی از مباحثی که ما معمولا توی باغ ما داریم، باغ رو معمولا تو جایی میگیرن که یه مقدار شیب زمین در حقیقت مناسب کشت و زر نباشه. معمولا جایی که زمین مسطح